داستان‌ها و حکایت‌های مثنوی، برنامه‌ای از فخری قمیشی. اشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن. دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگشت نقل.
با سلام و درود فراوان، فخری قمیشی هستم با داستان دیگری از داستانهای مثنوی معنوی. داستانی که امروز با هم میخونیم از دفتر ششم از سطر 2510 به نام دلقک. داستان بسیار مهمیه به دلیل شباهت فراوون شخصیت داستان با زندگی هر کدوم از ما. سید ترمت که آنجا شاه بود، مسخره او دلقک آگاه بود. پادشاه شهر ترمت که شهری در حوالی جیهون و ماوراءالنهر هست، یک دلقکی داشت که از قضا آگاه و زیرک بود. داشت کاری در سمرقند او مهم، جست الاغی تا شود او مستتم. روزی شاه برای انجام کار مهمی در سمرقند دنبال یک پیک یا نامه رسانی میگشت که بره در سمرقند و این کار رو به نحو احسن تموم کنه و به انجام برسونه. مستتم یعنی تمام کننده، به انجام رساننده. دنبال یک کسی میگشت که بتونه کارو تمام و کمال انجام بده. زد منادی هر که اندر پنج روز، آردم زانجا خبر بدهم کنوز. کنوز از کنز میاد یعنی گنج. میگه منادی جار زد که هر کس بتونه در ظرف پنج روز بره به سمرقند و از اونجا خبر بیاره، میتونم بهش گنج و جواهرات و طلا و این چیزا از گنجینم میدم، یعنی یک پاداش خوبی میدم. شاه ترمز از خداوند، نمادی از خداوند، و ما به عنوان بشر و مخلوق خدا نقش اون دلقک رو داریم که همیشه شاده و موجب مسرت و شادی خدا هم بشیم. و شاه یا خدا میخواد که ما همیشه خندان و مسرور باشیم. سمرقند هم نماد دنیای حضوره و شاه میخواد که هر کس که آماده است بره سمرقند و از اونجا خبری بیاره. و نکته مهم اینه که انتخابی در کار نیست. خدا به همه ما این فرصت و شانس رو میده که انتخاب کنیم، بیایم داوطلب بشیم، بریم اونجا و این کار رو انجام بدیم و برگردیم و از رحمت و نعمت و هدایای خدا بهره‌مند بشیم. تو دفتر دوم 1941 داشتیم، رحمتن در رحمت آمد تا به سر، بر یکی رحمت فرو ما ای پسر. یعنی میگه در رحمت خدا بازه، تا به سرمون میتونیم از رحمت خدا بهره‌مند بشیم. با یک رحمت قانع نشیم و اجازه بدیم که مقدار بیشتری و مرتب از رحمت خدا بهره مند بشیم. دلقک اندر ده بود و آن را شنید، برنشست و تا به ترمت می دوید. البته این ترمزم گفته میشه، یعنی در خیلی نوشته ها ترمز نوشته شده و بعضی جاها ترمت، که هر دو همون شهر هستش. و دلقک که در روستا بود این پیغام رو، این خبر رو از جارچیا شنید و به سرعت عزم سفر کرد که بیاد پیش شاه. مرکبی دو اندران ره شد سقط، از دوانیدن فرس رازان نمت. نمت یعنی راه و روش. میگه دو مرکب در اون راه زیر پای دلقک کشته شد، سقط شد، از بین رفت، از بستی که فرس یعنی اسب، از بس که اسب ها رو تند میروند و بدون استراحت و خواب و خوراک میتاخت میامد، چه برا خودش چه برا اسب ها. ولی اسب ها دو تا از بین رفتن زیر پای اون، و طبعا حال و روز خودشم بهتر از اونا نبود تا اینکه بالاخره رسید به ترمد. با توجه به اینکه گفتیم به صورت تمثیلی ما یکایکمون حکم همون دلغک رو در دیوان و بارگاه الهی داریم، ببینیم ما در زندگی مادی و معنویمون آیا همین کار رو نمی کنیم؟ در دوران نوجوانی و جوانیمون وقتی ندای قل تعالو رو از جانب خدا میشنویم که ای بندگان من بیایید بالا به سوی من، سعی میکنیم کوتاه‌ترین و سریع‌ترین راه رو برای رسیدن به درگاه او انتخاب کنیم. پس به ایوان در دوید از گرد راه، وقت ناهنگام ره جست او به شاه. دلقه همین که به بارگاه شاه رسید با همون سر و روی خاکالود اجازه ورود به بارگاه رو خواست، در حالی که در حالت معمول در اون ساعت شاه کسی رو ملاقات نمی کرد و بی وقت بود. فج فجی در جمله دیوان فتاد، شورشی در وهم آن سلطان فتاد. پچ پچی در میان درباریان در گرفت. فج فج یعنی پچ پچ، که این چه وضع حال و روز دلقه که چرا قبل از اینکه خودش رو تمیز بکنه، لباسش رو مرتب بکنه، درخواست میکنه که شاه رو ببینه، یعنی به خودش فرصت نمیده بره آماده بشه و وقت بار عام بیاد به درگاه شاه. همه این سوال و جوابا و اینها بین ساکنین دربار و اطرافیان داشت دور میخورد و این کار و نوع حرکت دلقک همه را دچار وهم و نگرانی کرد. و وقتی درخواست دلقک برای بار به گوش شاه رسید، شاه هم تا اندازه دچار وهم شد. خاص عام شهر را دل شد زده است، تا چه تشویش و بلا حادث شده است؟ یا عدوی قاهری در قصد ماست، یا بلای مهلکی از غیب خواست؟ که زده دلقک به سیران درشت، چند اسبی تازی اندر راه کشت. خب میگن که همه خاص و عام، نزدیکان شاه و مردم عادی، دلشون از این حال و روز دلقک و این رفتارش خیلی دلشون به تشویش افتاد و حدس می زدن یک بلای اتفاق افتاده، یا یک بلایی یا یک دشمن خیلی مقتدری داره میاد به طرف شهر و خلاصه شهر در خطر، مردم همه در خطرن، که باعث شده همه این احتمالات باعث شده که دلقک به سیران درشت این کارو کرده. این اصطلاح سیران درشت که ما الان ازش استفاده نمی کنیم، یعنی حرکت خیلی خشن و ناهموار، یک در مسیر به طور خیلی خشن و ناهموار و غیر عادی مسیری رو طی کردن، سیران درشت، که بیشتر اون خشن بودن و نامناسب بودن اینجا مطرح هستش. و میبینیم که دلقک حرکتی داره غیر مترقبه و غیر عادی، یکی این که اول دوتا اسب رو کشته، و میدونیم که اسبهای عربی که اونجا میگه اسب تازی، اسبهای عربی خیلی قیمتی بودن، با ارزش بودن، اصولا اسب خیلی با ارزش بود و ازش خوب نگهداری میکردن. و دوم درخواست بی موقع از شاه که میخواد شاه رو ببینه، و اون ظاهر خاکالود و نامرتب، همه اینا که از دلقک سر زده باعث میشه که همه دچار یک نگرانی و تشویش و توهم بشن. خب اگه قراره که ما جای دلغک باشیم توی این داستان، ببینیم ما تو زندگیمون آیا مردم رو به تشویش و نگرانی و استراب می اندازیم، چه در حالت فردی چه در حالت جمعی، در خانواده در اطرافمون حرکتی می کنیم، کاری می کنیم که خانواده رو نگران می کنیم، ناراحت می کنیم، و در نوع اجتماعی هم که اون دیگه خیلی واضحه که الان ببینید دنیا در چه تشویش و نگرانی برای آینده هست. از هر گوشه دنیا داره یک چیزی بلند میشه که بوی خطر و ناامنی و اختشاش به گوش و به بینی ما میرسه، بوی ناراحتی و استراب. و کی عاملشه در زندگی شخصیمون؟ ببینیم که ما چه نقشی داریم، و در زندگی اجتماعی هم که هر یک از ما تشکیل یک گروهی رو میدیم در کنار هم که باعث این ناراحتی ها میشه. خب یک چیز دیگه این که اون کشته شدن دوتا اسب، یعنی امکاناتی که دلغک داشت، دلغک برای این که برسه به پیش شاه، مهمترین امکانش داشتن اون اسب‌های تازی بودن که اونها رو خوب نگهداری نمی‌کنه، ازشون رو می‌میرن. آیا ما هم در این زندگی خودمون همین کار رو نمی‌کنیم؟ با استفاده از غذای ناسالم، به موقع و خوب و درست غذا نخوردن، ورزش نکردن، خواب بنزه کافی یا اضافی داشتن، معاشرت‌های غیر لازم و مفید نداشتن، همه اینا هم همون امکانات ما هستن در دوران جوانیمون که ازشون خوب مواظبت نمی‌کنیم و اونها رو از دست میدیم. به ازای چی؟ به چه قیمتی ما داریم اینا رو استفاده می‌کنیم و قدرشون رو نمی‌دونیم؟ آرامش روح و روانمون، خیال خوشمون، در حالی که وقتی ما گفتیم ما دلغک هستیم پس باید همیشه شاد و خندان باشیم و فضای دورورمون پر از شادی بشه از وجود ما. خب یک تنفس کوتاهی بگیریم و برگردیم ببینیم چه خبره. با ما باشید. با سلام و درود مجدد برگشتیم برای بقیه داستان دلغک. جمع گشته بر سرای شاه خلق، تا چرا آمد چنین اشتاب دلق؟ اشتاب یعنی شتاب، دلقم مخفف دلغکه. خلایق در بارگاه شاه جمع شدن که بفهمن چی شده که دلغک اینطور با شتاب اومده. و در تمثیل ما مخلوقات در خلقت به ما که اشرف مخلوقات هستیم با تعجب نگاه میکنن که انسان چی شده که اینطوری داره طبیعت و با شتاب و بیرحمانه خراب و نابود میکنه، با خودش داره چی کار میکنه، به کجا چنین شتابان. واقعا ما در عالم هستی در بین مخلوقات دیگه مگه نه اینکه زبان زد باید باشیم؟ همه مخلوقات دارن نگاه میکنن به این انسان که ببینن انسان چیکار داره میکنه. از شتاب او و فحش اجتهاد قلقل و تشویش در ترمد فتاد. خب از این رفتار دلقک و این فحش اجتهاد قلقله و تشویش و نگرانی در شهر ترمز افتاد. اصطلاح فحش اجتهاد خیلی جالبه. اجتهاد یعنی جهد، از جهد کردن میاد، جهد بسیار، و فاحش از همین فحش یعنی بسیار زیاد. میگه که از این اجتهاد، از این جهد، از این تقلای بسیار فاحش و بزرگ که دلقک داشت انجام میداد، ببین چه ولوله و تشویش و نگرانی در شهر افتاده. آن یکی دو دست بر دو زانو زنان، وان دیگر از وهم با ویلا کنان، از نفیر و فتنه و خوف نکال، هر دلی رفته به صد کوی خیال، هر کسی فالی همی زد از قیاس، تا چه آتش افتاد اندر پلاس. خب داره تشریح میکنه در این سه بیت وضع شهر رو که از این حرکت دلقک شهر به چه شکلی در اومده بود. یه سری به زانو میزدن، واویلا میکردن، مثل موقعی که عزاداری میخوان بکنن، و از عقوبت، از کیفر، از نتیجه این چیزی که نمیدونن چی هست، فقط ظاهر این رفتار دلقک داره یه خبر ناگواری رو پخش میکنه، دلشون صد جا رفته بود و هزار تا فکر و خیال ورشون داشته بود، و هر کسی هم یه فالی میزد از حدس و گمان خودش که چه آتشی داره میفته تو زندگیمون، تو جلو پلاسمون به قول معروف، چه آتشی قراره بیفته و چی داره سرمون میاد. خلاصه راه جست و راه دادش شاه زود، چون زمین بوسید گفتش هی چه بود. خب بالاخره اجازه داد شاه، دلقک وارد بارگاه شد و طبق رسم زمین ادب رو بوسید و شاه بهش گفت که خب چه خبره، چی شده که وقت خواستی که بیای تو این موقع بی موقع. هر که می پرسید حالی زان ترش، دست بر لب می دهاد او که خموش. و در این فاصله که داشت می اومد تا برسه جلوی پادشاه، طول این دیوان رو داشت طی می کرد، هی همه دور و بری ها می پرسیدن که چی شده وقتی حال ترش و سخت و بد این دلقک رو می دیدن. و دلقک بدون این که جواب بده دستشو میذاش رو لبش، میگفت هیس که ساکت باشین. و یکی از اون کسایی که ازش پرسید چه خبره، متوجه شدین در بیت بالا که شاه بود، گفت بیا جلو چی شده، و این به جای که جواب بده دستشو گذاشته و روی لبش و میگفت هیس، خاموش باشین، چیزی نپرسین. و اینجا هم باز یک بیادبی نسبت به شاه داره رخ میده که ما هر دفعه توی درس ها خوندیم که چطور کارای ما حکم بیادبی به درگاه خدا رو داره. وهم می افزود زین فرهنگ او، جمله در تشویش گشته دنگ او. خب این دفعه که دیگه به شاه هم گفت هیچی نگو، از من چیزی نپرس و ساکت باش، هی دیگه این حرکت زشت و این فرهنگ اینجا، یعنی این رفتارش بیشتر
همه رو نگران و گیج و دنگ کرده بود. دنگم یعنی گیج، نمیدونستن چی شده.
کرد اشارت دلق که ای شاه کرم، یک دمی بگذار تا من دم زنم.
دوباره دلقک به اشاره میگه که ای شاه بزرگوار، یه دقیقه صبر کن تا من یه نفسی بکشم. بازم ببین داره چجوری با شاه صحبت میکنه.
بعد یک ساعت که شاه از وهم و زن، تلخ گشتش هم گلو و هم دهن، که ندیده بود دلقک را چنین، که از او خوشتر نبودش هم نشین.
خب یه یک ساعتی دلقک اینطوری همه رو به ساکت بودن مجبور میکنه، تا اونجایی که میگه شاه از این تشویشی که تو دلش افتاده بود هم گلو و هم دهنش خشک و تلخ میشه.
خب دوباره حالا برگردیم به خودمون. بعدم بیت بعدی میگه که هیچ وقت همچین رفتاری رو از دلقک ندیده بود، برای که هیچ وقت هم نشینی به خوشمشربی دلقک در کنار پادشاه نبود و همیشه به شادی می آورد شاه.
حالا ما رفتارهامون واقعا در پیشگاه خدا اینجوری نیست. خدا تلخ کام میشه از رفتار ما. خدا دوست نداره ما رو اینجوری ببینه. خدا دوست نداره ما کاری بکنیم که تلخی به وجود بیاره، یعنی زندگی رو تلخ بکنه در اطراف خودمون و همه کائنات دیگه.
خب بالاخره اون یک ساعت هم تموم میشه و گفت زودتر بازگو تا حال چیست، این چنین آشوب و شور تو زکیست. شاه بهش میگه بابا زود باش بگو این همه آشوب و قلقله که به وجود آوردی و این حال تو از چه بابته؟ از کسی ترسیدی؟ یک کسی تو رو تهدید کرده؟ یک خبر بدی باهاته؟ اینا همه چیان؟ از کجا میان؟
دلقک در جواب میگه که گفت من در ده شنیدم آن که شاه، زد منادی بر سر هر شاه را، که کسی خواهم که تازد در سه روز، تا سمرقند و دهم او را کنوز. میگه دلقک حالا داره به حرف اومده، داره جواب میده، میگه ده بودم که منادیا جارچیا اومدن سر شاهراها وایستادن و گفتن که شاه یک کسی رو میخواد در ظرف سه روز بره سمرقند و وقتی رفت و برگشت بهش از گنجینش چیزی میده. حالا اینجا سه روز، اونجا پنج روز، در هر صورت منظور اینه که در زمان کوتاهی میخواد که شاه یک کسی بره این کار رو بکنه.
من شتابیدم، حالا ادامه حرف دلقکه، من شتابیدم بر تو بهر آن، تا بگویم که ندارم آن توان، این چنین چستی نیاید از شمن، بار این امید را بر من متن. اومدم که بگم من چنین کاری ازم بر میاد، رو من حساب نکن، به من امید نداشته باش که من بتونم در ظرف مدت کوتاهی برم سمرقند و یک کاری رو برای تو تموم کنم.
خب مجسم کنین حال شاه و اطرافیانش رو بعد از شنیدن دلیل دلقک برای این رفتار غیرعادی و برای به پا کردن این همه تشویش و استرابی که در مردم و در شهر انداخته. برای اینکه ببینیم حالا عکس العمل شاه و رفتاری که میتونه با این دلقک بکنه چیه، باید تا هفته بعد منتظر بمونیم. این داستان از اینجا به بعدشه که تمام نکته های مهم و آموزنده مولانا برای طرح این داستان شروع میشه.
و فقط یادمون باشه که ما حکم اون دلغک رو داریم و شاه حکم خداوند رو داره. پس تو این فرصت یک هفته نگاهی به رفتارهای خودمون بکنیم تا آثار دلغک‌گونه اون رو در خودمون پیدا بکنیم و ببینیم که خدا با ما چه خواهد کرد وقتی که کارهای دلغک‌وار کردیم و در این داستان خدا یا همین شاه چه دستوری صادر میکنه برای دلغک. با ما باشید تا هفته آینده برای بقیه این داستان. شاد و بی توقع بمانیم و خدایا شاکرم پس صابرم کن. خدا نگهدار.
روزگار من و مویش به پریشانی رفت، یک شب آرام رسید، یک شب بارانی رفت، یک شب آمد من مجنون به جنون افتادم، دل دیوانه خود را به نگاهش دادم. روزگار من و مویش به پریشانی رفت. چشم بستم دل مجنون پی لیلا برگشت، چشم بستم که دلم سمت تماشا برگشت، زلف یک خاطر در باد پریشان گریه کنم، باز دمی را در خود می روم، غرق کنم کوه غمی را در خود می روم، باز میام همه رفتن ها، باز هم می روم از شهر تو اما تنها. فرهاد به دل دارم و دل دارم نیست، دل گرفتار همون دل که گرفتارم نیست، یک نظر دیدم و یک عمر پی یک نظرم، من دیوانه گریه کنم.